سایت اینترنتی ماشد فیلم تقدیم می کند.
بهتون گفتم دو ماه پیش بهتون گفتم که من نمیتونم این مریض معالجه کنم. اون موقع جدی گفتم، الانم جدی میگم، من نمیتونم.
بفرمی تو دکتر، بفرمی.
معذرت میخوام. من استعفا میکنم. حاضرم نیستم دربارش بحثی بشه. حرفایی که در این باره زدین شنیدم، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. فقط اومدم بهتون بگم که من نمیتونم.
دیگه چی شده؟
دیگه چیزی نشده.
ولی حتما باید یه اتفاق.
نه، اتفاق جدیدی نیفتاده. هر چی شده مربوط به این هفت ماه و نیم گذشته است. خیلی تعجب میکنم که چرا امروز انقدر خون سردم. ولی اگه بازم کارم با این بچه سیاه ادامه پیدا I tell you time and بارها و بارها موقعیت به جای رسوندم که فکر کردم میتونم براش کاری انجام بدم، ولی هر بار با نفرت اون روبرو شدم. پسر از من نفرت داره. من نمیدونی که این نفرتش چقدر عمیقه.
چرا؟ میفهمم. مشکل اون همینه.
من میدونم که مشکل اون همینه. به خدا میدونم. خیلی وقته که میدونم. ولی شما 14 تا رمانپزشک دیگه هم در اختیار دارین که دو تاشون هم سیاه‌پوستن. و خود شما هم خوب میدونین که یکی از اونها باید به جای من با اون سر کله بزنه. آخه پسرک سیاه‌پوسته. مادرش زن بدی بوده که با سفیدپوستا رو هم می‌ریخته. پدرش به خاطر کشتن سفیدپوستی که دوست مادرش بوده توسط سفیدپوستا اعدام شده. اون نمیتونه به من اعتماد کنه. دکتر، من میدونم شما تجربیاتی دارین و من به این تجربیات احترام می‌ذارم، ولی در این مورد اشتباه می‌کنید. 100% اشتباه.
نه، اشتباه نیست. من هفته پیش با بیمار صحبت کردم. من عقیده دارم که کاملا لازم و ضروریه کسی که این کارو شروع کرده خودشم تمومش بکنه.
فکر میکنی که خودم اینو نمیدونم؟ به نظر شما چی باعث شده که من هفت ماه نیمه تموم بدون گرفتن نتیجه به این کار لعنتی ادامه بدم؟
آرام.
معذرت میخوام، ولی طوری اعصابم خورد شده که نمیتونم اصلا چیزی بخورم. واقعا چیزی نمیخورم. و اگه راستشو بخوام، به خاطر این پسر حتی نمیتونم بخوابم. من مثل نخرین شده ها شدم.
شما وظیفه دارید و این نوع وظایف تا به حال برای هیچ کس آسان نبود.
نه، دیگه نمیخوام به من قوت قلب بدی. من نمیتونم این پسر سیاه معالجه کنم، یعنی شکست خودم. باید این کارو به عهده کسی دیگه بذارید.
و اگه من این کارو به عهده کسی دیگه نگذارم؟
اون وقت این کارو ول میکنم. جدی میگم، برام هیچ هم مهم نیست.
مثل اینکه تصمیمتون رو گرفتین.
دکتر، خیلی معذرت میخوام صدامو بلند کردم، ولی نمیتونم از اختش برمیم. تصمیم گرفتم. برم.
میدونید، من مدت ها فکر کردم که به جای شما اسمید یا هریس دو روان پزشک سیاه پوست رو بگذارم، ولی به یک دلیل این کار رو نکردم، چون اعتقادی که به شما دارم به هیچ کدوم از اونها ندارم. اونها خوبن، ولی نه کاملا به خوبی شما. و من خیلی خوب میفهمم شما چه حالی دارید. خیلی خیلی خوب میفهمم شما چه حالی دارید. منم یک دفعه کارم رو ول کردم و اون در واقع اولین کار خوبی بود که من داشتم. کارم روان پزشکی در یک دار و تهدید بود. ماجرا مربوط میشه به 1942. قضیه که من از کوره در برده بود شباهت زیادی به قضیه تو داشت. بیمار من یک پسر 29 ساله مومشکی بود که به خاطر آشوب طلبی به 3 سال زندان محکوم شد.
خیلی قوتی تو بگیره یه جون تا فرقه داره.
من در اون زمان 40 یا 50 تا بیمار روانی داشتم. بیا گرچه 20 سال از ماجرا میگذره، ولی روزی رو که اون وارد اتاقم شد مثل دیروز به خاطر میاد. بشین. نشینی بهتره، هر چقدر میخوای بخن همون جا وایسا و بخن. من گفتن که تو خوشت نمیاد به سوالا جواب بدی.
تو یه کاری داری، کارتو بکن.
تو دقیقا میدونی کار من چیه؟
خیالت من چی هستم؟ اگه خیال کردی من دیوونم، خودتو خسته نکن.
چیزایی که در پروندی تو نوشته نشون میده که کارش شگفت‌انگیزی کردی.
البته به نظر تو.
تو واقعا به کاری که کردی، به برفایی که زدی اعتقاد داری؟ اعتقاد داری نه؟ به هر حال حاضر شدی به خاطرش به زندان بیفتی.
اگه آدم به خاطر چیزایی که اعتقاد داره خودشو به خطر نندازه، یا عقایدش بیارزشه و یا خودش.
تو میگی کدومش بیارزشه؟
ببین، بهتر زیاد صمیمی نشی. هرچی باشه تو یه دکتری مگه نیست؟
وظیفه من اینه که بفهمم.
وظیفه تو برای من مهم نیست. حتی مهم نیست که چی فکر میکنی.
چرا نیست؟
برای اینکه تو یه سیاه‌پوستی. زودتر سوالتو بکن، من میخوام برم بیرون.
تو هر وقت بخوای میتونی بری، ولی قبل از اینکه بری بگو برای چی از ما سیاه‌پوستا نفرت داری.
جدن میخوای بدونی؟
جدن میخوام بدونم.
چرا شما از سفیدا نفرت داری؟ این جوابته. یهودی‌ها این فلجو به کاخ سفید فرستادن، شما هم خیال میکنین اوضاعتون جور شده. آره؟
تصور منم.
خیلی خوب. من اینجا تو دست تو اسیرم، کاری هم نمیتونم بکنم. تو میتونی هر سوالی بخوای از من بکنی، حتی میتونی بنویسی من دیوونم، ولی نمیتونی تا ابد اینجا نگرم داری.
اونشو دیگه نمیدونم، ولی تمدید مجازاتت پس از پایان محکومیت را اینقدر مشکل نیست. به قول تو اوضاع ما جور شده. بارا که یهودی ها اون افلیجو به کاخ سفید فرستادن، خیلی آسونه که چند تا همکار سیاه پوستم و چند روان پزشک یهودی گواهی کنن که تو یک دیوانه.
سعی داری نراحتم کنی؟ آره؟
سعی دارم تو رو بشناسم. ببینم اون چیزایی که اعتقاد داری احساسم میکنی؟
منظورت چیه؟
خب دیگه، منظورم اون چیزایی که در مورد رئیس جمهور، یهودی ها و سیاه‌پوستان میگفتی.
بیشترش آره.
علتش چیه؟
سیاست.
و تو واقعا انتظار داری که اینطوری موفق بشی؟ در نظر گرفتنی که چه کاری دستت داده؟
باید بگم که این واقعه قابل پیش بینی بود. تازه هیتلر هم همینطور شد. اون نبرد منو تو زندان نوشت.
تو هم تصمیم داری خاطراتو تو بنویسی؟ آره
ممکنه.
بعد از اینکه آزاد شدی میخوای چی کار کنی؟
Same thing I did before.
Advocate the violent overthrow of the government.
Not necessarily violent.
بدسگی داره با امریکاییه. تا اون موقع تصمیم دارم مطالعه کنم تا واسه آینده آماده باشم. میبینم کتابخونه علی اینجا هست.
من از خودم خجالت کشیدم که گذاشتم صحبتهای ما به اینجا برسه. البته احساس بی‌عرضگی نمی کردم. از این موضوع ناراحت بودم که زمان محکومیت اون خیلی کمه، چون همه چیز اون مرد، اعتقاداتش و مقاومتش برای من غیر طبیعی و منزجر کننده بود. بحث و گفتگو با آدم کشا و دزدا برام قابل تحمل و بی تفاوت بود، ولی گفتگو با اون...
سال دیگه هم داری؟ مثل اینکه داری رو من مطالعه میکنی. باری کلا خوبه. چطور هم نزدیک نگاه میکنی؟ دلت میخواد لباسمو واسه در بیارم؟
اولی ملاقات برای شناختن اون کافی نبود، ولی با مطالعه تاریخچه زندگیش فهمیدم که اون یک شخصیت روان بیمار، اون جنون داشت، ضد اجتماعی بود و به خاطر خصوصیات رهبری طلبانش به سادگی میتونه سرمشق بدی برای زندانیان نفوذ پذیر باشه. به همین دلیل پیشنهاد کردم اونو در یک سلول انفرادی و تحت مراقبت شدید زندانی کنم تا نتونه افکار پلیدش رو اشاعه بده.
شمی به هم پاسش میدیم.
بگیر.
ولش کنید، ولش کنید. حالا برای نفرت از یهودی‌ها یه دلیل داری.
جداشین، جداشین. گفتم جداشین.
برای چی دعوا میکنین؟
این یارو گردن گرفته میخواد زورشو به این بیچاره نشون بده.
شروع کرد.
من شروع کردم. بیا این چیزی که لایقته.
از وقتی که اومده درد سر درست کرده.
بیشتر عجب نمیکنم، گرچه در یک ملاقات کوتاه اونو دیدم، ولی همون کافی بود.
چطوره که ملاقاتا رو طولانی تر کنیم؟
راستش دلم نمیخواد، چون کمکی از دستم بر نمیاد.
چطور؟
اگه با من همکاری کامل نکنه کار زیادی از پیش نمیبرم. تا جایی که میدونم اون اصلا حس همکاری نداره.
شما میخواییم ما با اون چیکار کنیم؟
هیچ نمیدونم.
گوش کن، صبر میکنیم تا ببینیم چی اتفاق میفته. و اگه بازم درد سر ایجاد کرد به شما مربوط میشه.
چطوره؟ خیلی متشکرم.
آفرین پسر. من همیشه به همه میگم بخند.
منم همیشه حرفایی که شما میزنید اطاعت میکنم.
بعدم میبینمت.
بسیار. خب کجا بودیم؟
از نظر بدنی ناراحتی نداریم.
فقط میدونم که نمیتونم بخوابم. در هفته قبل تمام.
نفس عمیق بکش.
نمیتونیم به من قرص خواب بدیم.
تا دلیلی براش پیدا نکنم نه. بسیار خوب، میتونی پیرهن تو بپوشی.
خب پس من چیکار کنم؟
برای نخوابیدنت حتما باید علتی وجود داشته باشه. درسته؟
فکر میکنم.
پس ما باید این علتی کشف کنیم.
عجله نکن.
چه کار میتونم برات بکنم؟
ببین من خواهش نکردم بیام اینجا. نگیریم. هر سوالی از من بخوای بکنی جوابش تو اون کارت هست.
تنها چیزی که من از این تونستم بفهمم اینه که تو از نظر جسمی سالمی، ولی گاهی دوچار حمله های عصبی میشی و همین حمله هاست که نمیذاره تو بخواب.
همین کافی نیست؟ وقتی میدونی چرا میپرسی چیکار میتونم وسط بکنم؟
ازت نپرسیدم ناراحتی چی. میخواستم بدونم به نظر تو میتونم کمکت کنم و یا میذاری کمکت کنم؟
به من کمک کنی ها؟ ببین کی به کی میگه روسیه. تا حالا کی شنیدی که یه سیاه‌پوست روان پزشک بشه؟ تو واسه خودت ناراحتی نداری؟ تو حتما جنون مردم آزاری داری.
چرا یه سیاه‌پوست نمیتونه روان پزشک باشه؟
من میتونه. چرا که نتونه؟ منتها تو چهار دیواری یه دارو تعدیل میتونه مریض گیر بیاره. روان پزشکی ویزیتش خیلی گرونه و هم نجدت پول این کارو ندارن. منو برای این بهترین کاری که گیرتون میاد پست روان پزشکی تو بدترین زندون هست. تو میخوای به من کمک کنی ها؟ اول به خودت کمک کنی بهتره.
منظور چیه؟
ببین جای شما ها اینجا نیست. همه تون سعی دارین مثل سفید پوستان محترم باشین. دلتون میخواد یا دکتر یا روان پزشک بشین. چرا سر عقل نمیه؟
چطوری سر عقل میه؟
برگردین آفریقا.
راجع به حمله های عصبی چی میگی؟
تو چی میگی؟
میتونی تشویقشون کنی؟
گوش کن، من فقط میخوام بخوابم. فهمیدی؟ میتونی قرصی چیزی بهم بدی یا نه؟
تو رو به اینجا فرستادن چون که دکترای پایین فکر نمیکردن مرض تو با دوا خوب بشه.
راستی؟ به نظر اونا از تو چه کاری ساخته است؟
راستی به این داره که تو چقدر با من همکاری داشته باشی. مثلا وقتی ازت سوال میکنم باید بدونی برای بدجنسی نیست، برای اینه که میخوام بهت کمک بکنم.
متشکرم. من خودم میدونم روان پزشکی یعنی چی.
پس میذاری کمکت کنم تا بخوابی؟
خیلی خوب دکتر، شروع کن ببینم چه جوری میخوای منو بخوابونی.
میتونی اون حملات ناگهانی تشریح کنی؟
فکر میکنم بتونم. سعی میکنم.
خب سعی کن.
خب اول دلم آشوب میشه، بعد حس میکنم یه چیزی رو سرم خراب میشه، دیگه نمیتونم نفس بکشم نه ببینم، بعدش تمام میشه.
اون یک چیز چیه؟
نمیدونم.
وقتی که خوابت میبره کابوس هم میبینی؟
ببین من فقط میخوام بخوابم.
موقع حمله آیا احساس میکنی که داری میفتی؟
نه.
آیا تا به حال تو عمرت غش کردی؟
یه مرتبه.
کی؟
وقتی که بچه بودم. نه دیگه حاضر نیستم به این سوالای احمقانه جواب بدم.
سرت رو پایین نگه دار. پایین. یکی دو روز قبل از حمله احساس خوبی یا بدی فوق‌العاده نمی‌کنی؟ در موقع حمله در بعضی از نقاط بدن ادراکات عجیبی که تو هم با رنگ و نور باشه احساس می‌کنی؟ حس می‌کنی که پا یا بدنت یخ زده؟ حس می‌کنی که انگار تنفست قطع شد؟
See, I had the same thing once.
میتونی کمکم کنی؟
نمیدونم. باید درباره چیزای بیشتری بدونم. بعد از چندین ماه بحث و مشاجره بالاخره داستان زندگی اون برای من روشن شد. اون تنها فرزند خانواده بود و با نتیجه گیری در تصوراتش فهمیده بود که به خاطر او یک ازدواج تلخ و ناگهانی میان پدر و مادری صورت گرفته. پدرش قصاب بود، مردی که زود خشمگین میشد و خیلی دیر به سر لطف میومد. قدرت و نیروی او را الکل برای همیشه گرفته بود و او رفته رفته خشونت انتقام جویانه ای نسبت به پسرش روا می داشت.
گریه نمی کنم. با خودم شرط کردم که دیگه گریه نکنم.
برای چی؟
برای اینکه نمیخواستم مثل مادرم باشم.
مادرش زن بیمار و عدیلی بود. هنوز چند روزی از زایمانش نگذشته بود که شوهرش به اون به بستر او رفت و او هم نتونست شلوشو بگیره. برای همین هرگز روی سلامتی رو ندید و به خاطر همین خونه رو از ناله و شکایت پر کرد. تا اونجایی که به خاطر داره مادرش فقط و فقط اونو دوست داشته.
این کار قراره چقدر طول بکشه؟ من میخوام بخوابم. تنها چیزی که میخوام خوابه.
تو هر وقت بخوای میتونی بری. در طی چند سالی که والدینش به یک منزل متوسط رفتن او به تنهایی بیشتر عادت کرد. در اطراف مادرها به بچه هاشون تأکید کرده بودن که با او بازی نکنه و او هم در عوض برای اینکه از خود اشتفایی کرده باشه وانمود میکرد که تنهایی برای اون یک چیز مخصوصه و خودش میخواد تنها باشه، ولی اینطور نبود. در این زمین پدرش در اون ناحیه به صورت یک افسانه درآمد. مراسم مس کردن او برای تمام کسانی که در صدا رس فریادهای اون بودن کاملا آشنا بود. اون شب دیر به خانه میومد، تصنیفهای زننده میخوند و فحشای رکیک میداد.
چیه شده؟ بیا 21 تیر توپ شلیک کنه. بلیدین چه گفتم؟ 21 تیر توپ شلیک کنین. دیگه ولش کن.
I never really felt sorry for myself.
برای چی نمیسوخت؟
نمیدونم.
تو برای آدمای ضعیف دلت نمیسوزه؟
نه فکر نمی کنم.
برای چی؟
چرا دلم بسوزه؟ اونا ترحم و تبدیل به خشونت میکنن. راستش من آدمای ضعیفی رو که سر رقابت دارن تحسین میکنم. چون آدم ضعیفی که رقابت کنه قوی میشه. در واقع خیلی قوی، چون میتونه با خیلی ها طرف بشه.
واقعا به این عقیده داری؟
خودت نداری؟ مسخره است یه سیاه همچین سوالی بکنه.
برای چی اینو میگی؟ فکر میکنی سیاه ها ضعف هایی هن که میخوان با خیلی ها طرف بشن؟ آره اینطوره؟ اینطوره؟
من نمیخوام بگم نجات پستی هن، بی خود سال پیچم نکن.
اینو نمیگی؟
اگه تو جای خودشون باشن نه، تو آفریقا نه.
صحیح، اینجا چی؟ به نظرت اینجا نجات پستی هن؟
آره درست.
ولی اونا رو تحسین میکنی برای رقابت، خودت دارم گفتی.
خیلی خب، اگه میخوای اینطوری در نظر بگیری آره.
به نظرم راجع به یهودی هم همینطور فکر میکنی.
آره به نظر من اونا پسترن.
چطور مگه؟
آخه اونا خطرناکترن.
چرا؟
واسه اینکه اونا تو سفیده بر میخوان.
And they're smart.
تو لغت خطرناک رو به کار بردی، بگو چی رو اونا به خطر میندازن؟
خالص بودن نژاد سفید مسیحی رو.
ببینم، وقتی که بچه بودی هیچ آدم یهودی یا سیاهی رو میشناختی؟
من هیچ سیاهی رو نمیشناختم، اینو حتم دارم. ولی درباره جهودا مطمئن نیستم، گرچه من موقع بچگی دوستای زیادی نداشتم.
آیا تو اصلا دوستی نداشتی؟
مسلما داشتم.
در سالهای کودکی، در حالی که اون از تماسهای اجتماعی بریده شده بود و جز تنهایی اجباری چیزی نداشت، در خیال خودش یک همبازی برای خودش خلق کرد.
With this creature of his own making, he strove to achieve some of the satisfactions which were denied him in reality. Satisfactions that weren't always proper, yet sharply revealing.
Kafshama pakkan. کفشما پاک کن. گفتم کفشما پاک کن. بیا بازی کنیم. یک، دو، سه.
Thank you.
گوش میدی؟ هر وقت هر کاری بهت گفتم بکنیم به حرفم گوش میدی؟ بیشتر از حرفای بابات؟ اگه من یه چیزی بهت بگم و بابات هم یه چیزی بهت بگه، حرف کدوممونو قبول میکنی؟ من که حرفتو باور نمیکنم، تو دروغ میگی.
از این که مدرسه رفتنش شروع شد، هم بازی خیالیش مرد. البته یک مرتبه نمرد، بلکه به تدریج در غبار تخیلاتش محو شد. در مدرسه اون به عنوان یک رهبر نترس آشوبگر خودنمایی میکرد. این مرتبه هم بازیاش خیالی نبودن، یک مش بچه های بی نظم بودن که به دنبالش راه افتادن و اون در جنگ علیه مقامات مدرسه رهبری شروع کرد. با این همه علی‌رغم کارهاش در مدرسه شاگرد خوبی بود. به واسطه نیروی ادراک قوی و تمرکز حواس و هوش زیاد، شاگرد با استعداد جلوه میکرد. اگه رفتارش لب میتونست بهترین شاگرد مدرسه بشه.
یهو از دستم افتاد. حقش بود، بلند نمیشدم.
معذرت میخوام. کمک کن برگردم.
من کمکش کردم، ولی اون قرولندشو از سر گرفت.
دارم میلرزم، چقدر سرده. این موقع سال نباید هوا سرد باشه، پس چرا من اینقدر سردم؟
اغلب اوقات به سوالاتش جواب نمیدادم. میخوام برم یک کمی گیلاس بچینم، ولی اون به من میگفت
اول منو ببوس. تو یه دونه بچه من، تنها بچه. بازم شروع شد، دو مرتبه عضلای پام گرفت. بازم همون جاست.
اون وقت شروع میکرد به خواهش کردن. خواهش میکنم،
خواهش میکنم، کمکم، خواهش میکنم.
And she'd go on and on. I don't know how you do it. Oh, yeah. You're the only one.
تنها بچه.
در نتیجه اون بیشتر وقتش رو در رویاهای انتقام جویانه گذروند. با خوندن رمان‌های پلیسی برای خودش داستان‌های خون‌آلود خلق می‌کرد. و در اون داستان ها به تمام آرزوهاش میرسید. بهترین رویاش رویایی بود که خودش رو یک قهرمان بیرحم شرقی تصور میکرد.
Thank you.
تخیل به خصوص دو چهره جالب از آن خود نمایی میکرد. چهره اول الگوی تمایلات جنسی آن بود و نشون میداد اون مایل هر چیزی را از طریق تحمیل خواسته های خودش به دیگران به دست بیاره. چهره دوم با چهره اولش کاملا متفاوت بود.
He could not stand the sight of blood with which his fantasies were filled. It meant his father and his father's trade. During vacations and after school, he sometimes would have to help out in the shop where he was put in charge of the cash register since he was dexterous.
ولی اگر مجبور میشد که به گوشتا دست بزنه و یا حتی به اونها نگاه بکنه، وجودش پر از ترس و ناراحتی میشد. حتی براش غیر قابل تحمل بود که ببینه پدرش داره با گوشتا برمیره. پدرش از این موضوع با خبر بود و گاهی اونو سرزنش میکرد، تا اینکه یک روز که مغازه خیلی هم شلوغ بود ازش خواست که یک جگر رو ببره.
خدافزی نکردم، غیر از چیزایی هم که تنم بود چیزی بر نداشتم، فقط رفتم.
کجا رفتی؟
اینجا اونجا، هر جا که فکرشو بکنی. هر جا میرسیدم هر کاری به من واگذار میشد قبول میکردم. اگه میتونستم دستم رو جای بند کنم حتما این کارو میکردم.
برای یه پسر 15 ساله پیدا کردن کار مشکله.
همینطورم بود. من کاری کردم که در شأن یه سفیدپوست نبود. معذرت میخوام، منظورم
نیست. ادامه بده.
نفهمیدی؟ گفتم معذرت میخوام.
خب میخوام من چیکار کنم؟ لبخند بزنم مطلب بزرگ نشه بهتره.
ولی میتونی به خاطر عذرخواهیم ازم تشکر کنی.
خیلی خب، متشکرم، ولی تو با این عذرخواهی فتی نکردی که.
به نظر خودم چره.
تو میخوای به این بحث ادامه بدی؟
آره، چه عیبی داره؟ وقت گذرونی خوبیه.
معلومه که تو فکر میکنی من نسبت به رنگم حساسیت دارم، و بازم معلومه که خیال میکنی میتونی با اون منو ناراحت کنی. پس باید روشن بشی. من دکترم، من میخوام کمکت کنم. کمک میخوای؟ بمون. کمک نمیخوای؟ برو. در انتخابش آزادی کامل ده.
Guys who are sadistic killers who are more human than this guy.
Well, take it easy.
Take it easy, take it easy. You can afford to be objective.
I know, it's easy to be...
همچه قضیه خیلی راحت تون آدم ناراحت.
درسته، برای همین هم هست که میخوام برش بکنم. باور کنیم بارها تحمل کردم بهم توهین بشه.
من باور نمی کنم. شما تحمل نیش زدن های اونو که یکی از علائم بیماریش نداشتین.
شاید به خاطر اینه که نمیتونم از اوتش بر بیام.
ببین، از وقتی کارت در اینجا شروع شده تو منو محق جلوه دادی. وقتی برای استخدامت اصرار داشتم فکر میکردم وظیفه مقدسی رو انجام میدم. مرد خوبی بودی، سابقه خوبی داشتی، از حرف زدنت خوشم میومد، ولی از باطنت مطمئن نبودم. علاوه بر قبول مسئولیت دادن چنین شغلی به یک سیاه پوست، نمیتونستم این امکان رو هم از نظر دور کنم که ممکنه اشتباه کرده باشم، که ممکنه طبق انتظارات من رفتار نکنی و در این صورت برای هر دمون ناخوشایند میشد. ولی برعکس، نه تنها انتظارات منو برآورده کردی، بلکه از اونها بالاتر رفتیم. بله، تمام کارمنده هم اینطور فکر میکنن. حالا نباید باعث سرشکستگی من بشیم.
به خاطر اینکه تو یک سیاه پوستی، البته اون این جمله رو نگفت.
درست قبل از بحران روحیم توی شرکت ساختمانی به عنوان زنبکش استخدام شدم.
مشهد فی.
کار مشکلی بود، ولی بهترین شغلی بود که گیرم اومده بود.
اون موقع چند سالت بود؟
زیاد کوچیک نبودم، ولی از اون که همه فکر میکردن کوچیکتر بودم. اونا میدونستن من زرنگم. بعد از مدتی همه به حرفم گوش میکردن و تدریجا حتی ازم اطاعت هم میکردن. ما یک گروه عجیبی بودیم. گاهی با هم دعوا میکردیم، آره، ولی گاهی اتفاقات جالبی میافتاد.
مثلا چی؟
چیزای خنده دار. تو میدونی دوزبازی چیه؟
یه نوع بازیه، مگه نه؟
ببینم، تا حالا این بازی رو کردی؟
وقتی که بچه بودم.
ما یه دفعه این بازی رو کردیم. یعنی اینکه حقیقی بازی کردیم.
منظور چیه حقیقی بازی کردی؟
خب بهتر که جریانش رو برات تعریف کنم. میدونی دو هفته بود تو اون شهر کار میکنیم و اون شب آخرین شب اقامت ما در اون شهر بود. اونقدر کار کرده بودیم که دیگه دست و پا برامون نمونده بود.
It was a crummy little speakeasy outside of nothing town full of nothing people in the middle of nowhere. It was run by a little guy and his wife. And he said it was his wife, but I think she was making more money than he was. They were nothing. You know what I mean, nothing people. Anyway, it was our last night and we started drinking early.
اونجا نمیافتیم. خلاصه اول حسابی مشروب خوردیم و مست کردیم.
Hey, quit that. That's a bar. Hey, you want to play? Give you some paper.
Come on, play with me.
You're getting soft. But you needed some exercise. That's it, I'm gonna give everybody some exercises.
I'm gonna give your husband some exercise.
You wanna play, Pete? Are you crazy? You're ruining that bar. You know how much I
خانم خرج برداشته؟ تو فقط اونجا وایس و خفه خون بگیر. مواظب باش که پیت تقلب نکنه. تو داوری؟
And you? You're the umpire's wife.
میخوای چی کار کنی؟ ما میخوام بازی کنم. خط خط خود.
No, I didn't do it.
go outside.
Yeah,
there's lots of room to play outside. Everybody outside. Lots of room out here. Let's go.
You'll pay for this. I swear to God, you'll pay for this.
میخوام بهت بگم که باید چیکار کنیم.
I want you to go behind that bar and lie down and go to sleep. Don't make a sound. Close your eyes. Everybody closes his eyes when he goes to sleep. And you can thank your smart lady for my being so nice.
در طول تمام اون ماه‌ها مواقعی پیش می‌اومد که ناراحت می‌شدم، مواقعی که منزجر می‌شدم، ولی در اون مرحله ناگهان ترسیدم. وحشتناک‌ترین بود که نمی‌دونستم برای چی می‌ترسم.
خلاصه ما همه جا دوست بازی کردیم.
دوست دختر داشتی؟
شوخی میکنی؟
یعنی یه دوست دختر ثابت؟
خیلی وقت نه.
منظورم این بود که تا به حال در تو احساسات عشقی به وجود اومده
with a woman that wasn't entirely physical. Yeah, once kinda.
منظورت چیه یه جورش؟
هیچی نزدیکم نمیده depression I met some باشنه شدم.
اون موقع کار میکردی؟
نه نه گروهمون اصلا پاشیده شد. آخه کار نبود. یعنی کارهای ساختمونی و اینجور چیزا. بالاخره رفتم تو شهر و بازم کاری گیر نیاوردم.
بعد چطوری امرار معاش میکردی؟
حدس بزن.
سیب که نمیفروختی؟
چرا؟ اتفاقا سیب میفروختم. ولی مشتری نداشتم. یعنی زیاد مشتری نداشتم.
خب دختره چی؟
همونجا باهاش آشنا شدم.
چی؟ وسط خیابون؟
آره. اون میخواست سیب بخره. ولی میدونی من فکر میکنم که اون دلش برام سوخته بود. برای اینکه وقتی یه پاکت پر کردم و بهش دادم گفت یه پاکت دیگه هم بهش بدم. بعد یه پاکت دیگه. خلاصه تمام سیبا میخوریم همینطوری بدون تعامل. چون پاکت بزرگ نداشتم مجبور بودم که اون توی 4 تا پاکت کوچولو جا بدم. اون خیلی مهربون بود، با ادبم بود. به نظرم اومد که احتیاج به کمک داره، برای همینم بهش کمک کردم. خونهشون زیاد دور نبود. تو را درباره خواص سیبا مفید بودن اونا با هم حرف زدیم. دختر وانمود میکرد که از حرفام خوشش میاد. انگار حرفایی که میزدم خیلی مهم بود. میدونی؟ من حتی تونستم اونو بخندونم. یه مرتبه دیدم رسیدیم به خونش. سیبا رو براش بردم تو. میدونی خونهشون تو محله فقیر نشین بود، ولی با همه فرق داشت. تمیز بود، رنگ روغن حسابی داشت. پدرش تو اتاق نشیمن بود. همینطور که تو راه بودم منو به پدرش معرفی کرد. بعد ازم خواهش کرد وایسم تا اون سیبا رو به آشپزخونه ببره. منم همونجا وایستادم، از گرمای دلچسب خونه استفاده کردم و اطراف رو ورانداز کردم. تابلوهای قشنگ، چوبای قشنگ شده بود.
شاندلیرز، کارفت وود فرنیشینگ.
درست مثل عکسی بود که از یه مجله سطح بالا بریده باشم. تو این خونه آدم یادش میرفت که در خارج ناراحتی هم وجود داره. به هر حال اون از آشپزخونه برگشت و کیف پولش رو باز کرد. یه مرتبه متوجه شدم علت این که از من خواسته صبر کنم اینی که میخواسته بهم انعام بده. من نتونستم انعام رو قبول کنم. تا اون وقت همچی دختر مهربونی ندیده بودم. روز بعدش هوا خیلی سرد بود و مردی که شابلوت میفروخت کاروبارش خیلی خوب بود. یهو در میون جمعی که اطرافش بودن چشمم به دختر افتاد. همین که یه پاکت کوچولو شابلوت خرید منو دید و بهم لبخند زد. همینطور که لبخند میزد اومد به طرفم، بهم شابلوت تعارف کرد. ما همینطوری نزدیک سیبا وایستاده بودیم، شابلوت میخوردیم، به هم دیگه نگاه میکردیم و لبخند میزدیم. یه مرتبه در اون طرف خیابون چشمش به چیزی افتاد. پدرش بود. حتما اتفاقی رد میشده. دخترش رو صدا زد ولی دختر تکون نخورد و اون وقت پدرش راشو کشید و رفت. خیلی عصبانی بود ولی مثل اینکه دختر زیاد اهمیت نداد. همینطوری به چشمام خیره شده بود. باور کن خیره شده بود. پرسید که ازش خوشم میاد. من نمیدونستم چی جواب بدم، فقط سرمو تکون دادم. اون بهم گفت که اگه ریشمو بزنم و خودمو تر تمیز کنم میتونم ساعت 8 برم دنبالش، البته اگه بخوام. اصلا نمیتونستم باور کنم. دلم میخواست ازش تشکر کنم ولی فقط سر تکون دادم و تا اومدم فکر بکنم دیدم از اونجا دور شده و به طرف خونهشون میره.
couldn't understand why she would be interested in a bum like.
اون از یه آدم کثیفی مثل من خوشش اومد. به هر حال ریشمو تراشیدم و ساعت 8 در خونهشون رو زدم. یه مدتی صبر کردم.
اون بلگرده.
یا پدر تو اشتباه میکنی.
من نمیتونم.
و بعد صدای مشاجره ای رو از داخل شنیدم.
بلگرد نیست پدر.
میگم که اون بلگرده، من از تو بهتر
شدم. من دستم هم باش بیرون میرم.
در باز شد. تام خواست یه چیزی بگه، پدرشون رو کنار زد و به من گفت اجازه نمیده با دخترش معاشرت کنم. همه چیز رو فهمیدم. اونا یهودی بودن.
کی به حزب نازی ملحق شدی؟
من هیچ وقت به حزب نازی ملحق نشدم.
خیلی خب، به حزب بوند یا هر توی که اسمشه؟
اسمش حزب همبستگی آلمان و آمریکاست. هی ببینم، اینایی که میپرسی چه ربطی به نخوابیدن من داره؟
نمیدونم.
چرا؟ چرا باید تأثیر وجود داشته باشه؟ و آیا این تأثیر باید متوجه کی باشه؟ متوجه فقرا؟ متوجه شما؟ متوجه من؟ متوجه میلیون ها مسیحی سفید آمریکایی؟ بله؟ بله؟ آیا این تأثیر برای همه هست؟ این تأثیر متوجه یهودم هست؟ به خاطر پولشون خیال میکنن برگزیدگان خودان. وقتی با ماشین های بزرگشون خیابونا را طی میکنن و به طرف بانک های بین المللی میرن، خیال میکنن قوم برگزیده خدا هستن. به خاطر همین هم زناشون پالتوی پوست خز میپوشن. پوست خز. خب اونا باید خودشونو گرم نگه دارن. آخه این زمستان خیلی سرده. ولی لازم نیست این مطلبو به ما بگن. اونا چی باید به ما بگن؟ چی میخوان به ما بگن؟ میخوان به ما بگن که اونو مصلوب کنیم؟ میخوان بگن که با میخ بدنشو به صلیب بکوبیم؟ اونا در طی تاریخ به قدر کافی مرتکب جنایت نشدن؟ این رو هم به صلیب بکشیم؟ چرا؟ چون ازش میترسن. از ما هم میترسن. اونو به صلیب بکشیم؟ من میگم بهش تعظیم کنیم، احترام بگذاریم، چون فقط اونه که میتونه ما را از شر بانک های یهودی، روزنامه های جیرخارشون و مالکان جمهوری نجات بده. چون من از قوم برگزیده نیستم، من میگم احترام دارید به آدولف هیتلر.
فهمیدم که اولین هدف من بهبودی مریضم نیست. اولین هدفم درک صحیح حرفای اونه و اینکه در دنیا چند نفر وجود دارن که حرفای مریض منو درک میکنن. چون با اینکه روان بیمارها اقلیت کوچکی رو در دنیا تشکیل میدن، ثابت شده در تمام نهضت‌هایی که به جای یک مسلک عاقلانه سیاسی تنفر و خشم در اعضای اون نهضت پرورش داده میشه، رهبرش یک شخصیت روان بیمار. در نتیجه اگر 100 نفر به دنبال یک چنین کسی باشند، در حقیقت ما با 101 روان بیمار سر و کار داریم. فرض میکنیم که این موضوع هیچ ربطی به مشکلت نداره.
Bearing on your problem. Are you embarrassed talking about your subversive activities?
Look, first I've never done anything I've been ashamed of.
تا اونجام که یادم کاری رو کردم که به نظرم صحیح بوده. اسم اون کارام خرابکاری نیست. اسمش هدفه، مثل هدف همه. انتظار ندارم تو حرفمو بفهمی، چون تو سیاهی و متعصب. اگه آدم معمولی بودی میفهمیدی. بیچاره قریب، اون نمیتونه رهبر باشه. خودش یه رهبر لازم داره، چون خیلی چیزا میخواد ولی نمیدونه چطوری به دست بیاره. برای به دست آوردن اون چیزام یه هدف لازم داره، یه هدف.
و اینجاست که تو وارد معرکه میشی.
نه اینجاست که تو وارد معرکه میشی. نمیخوام به توهین کرده باشم. میدونی ما به شما احتیاج داریم. وقتی دشمنی نباشه باید یه دشمن تراشید. باید تقصیر گردن یه نفر بیفته. بنابراین شماها اسلحه سری ما هستیم. شماها علت متحد شدن ما این. خلاصه شما و یهودی‌ها بیشتر از هر کس دیگه مسئول پیروزی ما هستیم.
و تو میتونی دقیقاً بگی که این پیروزی چطور به دست میاد؟
از طریق مردم. 10 نفر رو در نظر بگیر که به یه هدف معتقدن. 5 تای اونا دوستانشون رو میارن، عده میشه 15. اینا پول میذارن و یه سالن سخنرانی اجاره میکنن. اگه 100 نفر در سخنرانی شرکت کنن، لااقل 20 نفر علاقمند پیدا میشه و عده میرسه به 35 نفر. 35 نفر پول بده. همین 35 نفر پول بده دوستانشون رو میارن. دوستای اونا هم دوستای خودشون رو میارن. بعضی از اینا بیکارن و تو بهشون میگی که چرا بیکارن و چرا بچه هاشون گرسنن. اون وقت اونا بچه هاشون هم میرن، بچه هاشون قشنگه. تو به بچه ها محبت میکنی و به قوم برگزیده که باعث گرسنگی اون بچه شده لعنت میفرستی. از این کارا بهره میگیری و این بهره ها مردم بیشتری رو میاره و مردم بیشتر هم پول بیشتری میارن و پولم یعنی سازمان کوچک. اون وقت تو صاحب قدرت میشی. قدرت ترس ایجاد میکنه و ترس باعث نفرت میشه. نفرت دشمن ایجاد میکنه و دشمنم میجنگه. جنگم همبستگی و علاقه رو بیشتر میکنه.
آخرین اخبار حزب نازی آمریکا، خشونت در حزب نازی آمریکا.
باور کن اگه جنگ شروع نشده بود الان قدرت دست ما بود.
کارو خیلی آسون میگیری.
میتونی بخندی و مسخره کنی. بخند تا متوجه اومدن ما نشی.
زیادی پیدا کردین؟
بله البته، با کمک فرد موثری در سندیکای روزنامه نگار. اون توجه تعدادی از صاحبان صنایع رو جلب کرد. از کارخونه داران دیترویت گرفته تا شرکت‌های مهم
اویل کارپوریشنز. وی ایون گات سام مووی پیپل فرام هالیوود آن آور ساید.
تو اومدی بفهمیم یهو برنامه‌هامون به رادیو هم رسیده بود. در اردوهای جوانان که در اطراف مملکت درست شده بود، ما به پسرها و دخترای آلمانی نژاد آمریکایی درس رهبری میدادیم. حتی عده‌ای رو برای آشنایی بیشتر با آلمان میفرستادیم. در تمام این اردوها برد من جزء دروس اجباری بود.
Interesting that the man who could not stand blood now screamed for it. His screams were effective too for his standards of hate and glorification of the brute.
به خاطر جلال و شکوهی که او به خشونت بخشید با خورده های اجتماع با پولاشون در اختیار او قرار گرفته.
باور کن که پیروزی با ماست.
ولی در حال حاضر که هیچ نوع پیروزی نصیبت نشده شده.
شوخی میکنی؟ من حالا تو چنگ شما هم. مگه یادت رفته اون شب که در میدون مادیسون سخنرانی میکردم 18,000 نفر دورم بودن. خب خیال کن 100 نفرشون تو زندونن، ولی 17,900 نفر دیگه الان دارن چیکار میکنن؟ درست الان خیال کردی جلوی اونا رو میشه گرفت؟ جلوی ما رو میشه گرفت؟
بله.
چطوری میخوای جلوی ما رو بگیری؟
الان که جلوی تو رو گرفتن و تا مدتی زندانی هست. اینجا ازت اعتراف میگیریم که هدفات بر پایه دروغ بنا شده. اون وقت جلوی اونا رو میگیریم.
دروغ ها؟ خب ببین، میتونی چند دقیقه بی نظر باشی؟ میدونم وقتتو میگیرم، ولی این صلاحیتو داری که کاملا بی نظر باشی.
گایو
ها، خوبه، میخوام یه چیزی بهت بگم. نه، میخوام یه چیزی رو بهت نشون بدم. بسیار خوب، تو میگی ما به هیچ جا نمیرسیم چون هدفمون بر اساس یه دروغ بنا شده. همه از هیتلر و دروغاش طوری حرف میزنن که انگار کشف جدیدی کردن، ها؟ راستی بگو ببینم، چه دروغی بزرگتر از قانون اساسی آمریکا وجود داره؟ همه افراد بشر مساوی خلق شدن. مگه این جمله نباید هدف همه آمریکایی‌ها باشه؟ نه، از نظر تو فرقی نمیکنه که کی اعلامیه حقوق بشر رو نوشته. فرض کنیم جو میلر. با وجود اعلامیه حقوق بشر تو چی داری؟ تو چیکار میتونی بکنی؟ میتونی سواری یه اتوبوس، قطار یا تراموا بشی و مثل یه آدم آزاد احساس غرور و شخصیت بکنی؟
اگه حواس کردی بری سینما میتونی به هر سینمایی بری، اگه یه جا شیرینی دیدی میتونی داد بزنی، هی از اون شیرینی بفرست اینجا. تو یه سیاه‌پوستی، چون باهوشی میتونی تحصیلاتی داشته باشی، ولی میتونی به اون مدرسه که دلت میخواد بری، شاید یه خونه قشنگ ببینی و بپسندی، پول خریدش هم داشته باشی، میتونی بری اونجا. ها تو آلونک زندگی میکنی، شمال جنوب فرقی نداره، جایی زندگی میکنی که بهت اجازه بدن، جایی مثل هارلم. حالا تصور کنیم که کاری هم یاد بگیری، میتونی جایی رو پیدا کنی که پول کافی بهت بدن. ده بگو میتونی؟ میتونی جایی رو پیدا کنی؟ تازه بچه‌هات میتونن کار خوبی گیر بیارن.
ممکنه.
ممکنه. ها؟ آره ممکنه بتونن. اوه آره. ولی در حدود 5500 سال دیگه. دکتر نکنه انقدر تو سرت زدن که دیگه نمیتونی بفهمی کی حرف حساب میزنه. دلم میخواست تو سیاه نبودی و تو تظاهرات میدون مادیسون شرکت میکردی. تو خیالت من هیپنوتیزم کردی. آره نه، این تو هستی که هیپنوتیزم شدی. افکار تو رو انقدر مخشوش کردن که در حالی که تو سرت میزنن میگی زنده باد میهن من آمریکا.
درست در اون لحظه فهمیدم واقعا از چی میترسم. خوشبختانه بلافاصله پس از شروع جنگ اون و خیلی های دیگر رو به اتهام تحریک مردم به واژگون ساختن دولت امریکا دستگیر کرد. خوابت میگیری یه اتفاق میفته که ناگهان خواب از سرت میپره، میتونی به من بگی چی باعث اون میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
درست همون احساسی بهم دست میده که قبل از شروع اون حمله ها احساس میکنم. شل میشم و خوابم میگیره و ناگهان از چیزی میترسم.
چرا میترسی؟
احساس میکنم دارم میمیرم.
چرا احساس میکنی داری میمیری؟
نمیدونم.
چیزی جلوی چشمت مجسم میشه؟
بله.
آیا همون شبکه که توی دستشوی برام تعریف کرده؟
بله.
شبکه کیه؟
نمیدونم.
شبکه کی میتونه باشه؟
نمیدونم.
تو باید بدونی.
نمیدونم.
یعنی شبکه صورت نداره؟
نه.
اون کیه؟ اون کیه؟
مثل دفعات پیش
بود. نه این مثل دفعات پیش نبود.
تو که تا حالا دوچار حمله نشدی.
چه فرقی میکنه؟ تو که سعی داری به سوالم جواب ندی.
تو بهم دروغ گفتی.
تو میدونی اون کیه؟ کیست؟ شبهو میگم. اون کیه؟ اون کیه؟
پدرم.
شبه پدر در تمام حملات بود؟
نه نه، اول خودم رو توی دستشویی میدیدم.
خب چرا بهم نگفتی؟
نمیدونم.
آیا شده بود که بخوای پدرتو بکشی؟
وقتی بچه بودم شبا بیدار میموندم و دعا میکردم اون بمیره. وقتی نمیمرد نقشه میکشیدم که خودم بکشمش. به نظرم میرسید که گذاشتمش زیر ستور و میزنم روش، خوردش میکنم، خوردش میکنم. مثل همون بله که سر مادرم آورد.
به نظرم رسید ممکنه میلیون ها نفر از مردم دنیا یک همچین دوران مشکلی رو گذرانده باشن، ولی با تمام تلخی دوران کودکی موفق شدن یک فرد عادی اجتماع باشن. ولی اون نتونسته بود. میدونی چرا شبای پدر جای شبای تو رو گرفت؟
نه.
چون شبه اون با تو قابل تعویض بود. شبه تو نماینده میل آدم کشید بود و شبه دوم مکافات و جزای اون قتل خیالی. یعنی تو خودتو مجازات میکردی و به عبارت بهتر تو دو نقش بازی میکردی. وقتی که متوجه دلیل پیدایش خیالات ناراحت کننده شد و تنفر خودشو نسبت به پدرش اقرار کرد، اون وقت حمله های عصبیش و تمام ناراحتی هایی که داشت به زودی از بین رفت. میدونستم که به معالجه عمیق‌تری احتیاج داره. میتونستم بهش بگم که بازم پیش من بیاد، ولی این کارو نکردم، چون دیگه تحمل دیدنشو نداشتم و اونم چون میتونه شبا راحت بخوابه دیگه پیش من نمیامد. و این فقط یک ماه طول کشید.
طول کشید، ولی حقیقتا شما در معالجه اون معجزه کردین. من نمیدونم شما چیکار کردین، ولی اینو میدونم که معالجه به این سرعت تا به حال در اینجا سابقه نداشته.
مثل اینکه دیگه اون آدم اول نیست.
متشکرم آقایان، ولی فکر نمیکنم لایق این همه تشویق باشم. ممکنه رفتارش کمی بهتر شده باشه و دیگه حمله ها بهش دست نده، ولی جز این تغییر دیگه ای نمیتونه بکنه.
منظورتون چیه؟
خب مثلا اون هنوز نازی مونده.
جدی؟ ولی مدت زیادی که راجع به این موضوع حرفی نزده.
درسته، در اثر معالجات شماست.
باور کنین اون عوض نشد.
به خاطر همین توصیه نمیکنین که با قید کفیل آزاد بشه؟
بله.
شما تنها کسی هستین که این کار نکردین.
چه کاری رو؟
توصیه برای آزاد شدنش به قید کفیل.
جدا؟
اینطور که محافظا و سرپرستش میگن، اون الان یک زندانی نمونه شده.
خوبه، هر کس نظر خودش رو میتونه ابراز کنه، ولی اگه عقیده منو بخواید میگم اون از نظر روانی هنوز آمادگی پیدا نکرده که به قید کفیل آزاد بشه.
بسیار خوب. چنانچه از طریق رفتارش روی اون قضاوت کرد، به چه طریق دیگه میشه افکارش رو فهمید؟
خب این دیگه تصمیمش با منه، مگه نه؟
البته، ولی باید یادتون باشه که ما یک آسایشگاه روانی رو اداره نمی کنیم. مثلا اگر به گفته شما شخصیت اون عوض نشده باقی بمونه و محکومیتش هم تموم بشه، ما میتونیم اونو تا ابد اینجا نگه داریم.
حتی در اون صورت هم تصمیمش به عهده این منه، اینطور نیست؟
گوش کن، با تمام احترامی که برات قائلم،
شما متوجه نیستید این مرد خطرناکه. شما اونو به اندازه‌ای که من میشناسم نمیشناسید. اون واقعا خطرناکه.
اخیراً مدرکی برای این حرف به دست نیومده.
خیلی خیلی اونو آزاد بکنید، ولی از من نخواهید که هیچ مسئولیتی رو قبول کنم.
نه دیگه، سخت نگیر.
سخت نگیر، سخت نگیر. آلمانی هم درست همین کارو کردن، همه چیزو آسون گرفتن.
شما احساسات شخصیتون رو در این موضوع دخالت ندادین؟
منظورتون چیه؟
مهم نیست آقا.
هی دکتر، ممکنه این ما به قید کفیل آزاد بشن؟
من اگه جای تو بودم زیاد روی امکانات حساب نمی کردم.
چرا؟
آخه جنگ شروع شده.
خب
تو یه دشمن داخلی به شمار میه.
میدونی از تو قراره برای من یه توصیه بخوان. چی بهشون میگی؟
هرچی تو مغزم هست.
خب چی تو مغزته؟
که تو هنوز آمادگیشی نداری.
با آزادی مخالفت میکنی؟
من توی اون کار دخالتی ندارم. تنها چیزی که از من میخوان اینه که از نظر روانی درباره تو نظر بدم.
خب
من مجبورم بگم تو هنوز آمادگی نداری آزاد بشی.
آخه چرا؟ من که حالم خوبه.
البته دیگه کابوسای وحشتناک نمیبینی و خوابت هم منظم شده، ولی شخصیتت همونیه که روز اول باش به اینجا اومدی.
خب این چه ربطی به موضوع داره؟
خیلی ربط داره.
خواهش میکنم دکتر، من باید از اینجا برم.
من فقط میتونم در ایجاد شخصیت جدیدت به تو کمک کنم.
چرا برای خودت این کاری نمی کنی؟
من مزاحم آزادی تو نمیشم، ولی اگه ازم سوال بشه میگم به نظر من شخصیت تو هیچ تغییری نکرده.
تو هنوز اون افکار پوسیده و تصورات احمقانه 18 ماه قبل رو داری.
همین افکار پوسیده و تصورات احمقانه معتقدات خیلی ها رو تشکیل میده. حتی یکی از اونا هم سیاه نیست. اون وقت تو میخوای اعتقاد همه اونا رو عوض کنی. آره؟
تو هنوز مثل گشتاپو فکر میکنی.
متشکرم. اینو به عنوان تمجید قبول میکنم. گشتاپو ها باید خیلی باهوش باشن که همه اروپا رو گرفتن. تو یه چشم به هم زدن همه جا رو گرفتن. میدونی اولین کارشون هم تجدید بنای اروپا بود. میخوای بدونی چطور این کار کردن؟ آدمای به خصوصی رو نابود کردن. اما اینجا موقعیت یک کمی فرق میکنه. غیر از یهودی ها یه دسته دیگه هم هست. اما از بین بردن شماها برای ما آسون تره. شماها نمیتونین ما رو گول بزنین. هر جا که باشین مشخصین.
یه دقیقه صبر کن. تو باید از من معذرت بخوای.
چی گفتی؟
شنیدی؟
نکنه حواس کودک کردی؟
گفتم که باید از من معذرت بخوای.
اگه نخوام چیکار میکنی؟ پلیس رو صدا میکنی؟ فکر نمیکنم خارجم اینقدر شجاع باشی دکتر.
من با پلیسا کاری ندارم. فقط خودمون دوتاییم. خب عذرخواهی میکنی یا نه؟
خیلی خوب معذرت میخوام.
میدونی چرا معذرت خواستی؟ میخوای بدونی؟ من آزادی تو رو به قید کفالت توصیه نکردم. خیال کردی نظر خصوصی داشتم. خیال کردی مثل دوران بچگی به ظلم شده. و چون احساس کردی من به تو ظلم کردم، مثل پدرت که اول از همه به تو ظلم کرده بود، متنفر شدی. خواستی ضربه متقابل بزنی. ولی چون من نماینده قدرتی هستم، از این کار ترسیدی. تصمیم گرفتی از راه دیگه ای منو شکنجه بدی، از راه تحقیر نژادی. چون قبلا تحقیرهای تو رو قبول کرده بودم، خیال کردی بازم تحمل میکنم. ولی وقتی کدامو در آوردم، دیگه سمبل قدرت یا حتی یک سیاه پوستم نبودم. فقط یک شخص بودم، مردی که جزی
and stripped up everything but what he is. And to one man it's easy to apologize, isn't it?
یه میتونیم فردا جزئیات این مطلب رو بررسی بکنیم.
باشه دکتر، هر چی تو بگی.
ای فکر میکنی کجا داری میری؟
ناراحت نباش، تموم شده.
راست میگه دکتر. خیلی خوب. نفر بعدی.
وضع چطوره؟
افتزه.
گوش کن، با توجه به نوع خاص موقعیت فعلی و امکان بروز ناراحتی های آتی، سنا نمیدونین برای احتیاط ما هم با مریض صحبت کنیم؟
به این ترتیب هر گونه شکی هم داشته باشیم باشه.
دک از طرف خودتون حرف بزنین آقایون. من هیچ گونه نه صاحب کنین، موقع نهار نظرتون این نبود. اینطوری نشون میدین که از اول نظر خاصی روی اون داشتین.
خیلی خب، برای احتیاط باش صحبت میکنیم. الان سلام.
از کارتون سر در نمیارم. خودتون خوب میدونید که به اصرار شما معالجه اون پسر رو قبول کردم. اصرار کردین چون به من ایمان داشتید. ایمان داشتید. حالا ایمانتون کجا رفته؟
هنوزم هست؟
واقعا؟ خب پس ازتون میخوام حرف منو قبول کنید و نگذارید به قید کفالت آزاد بشه. شرافت کارمو در گروه صحت حرفم میذارم.
این انقدر مهم نیست که
متوجه نشدید. در غیر این صورت من استعفا میکنم.
راستش
اصلا نمیدونم چی بگم.
نگید، فقط دربارش فکر کنید.
خیلی خوب، نظرت درباره یهودی ها و سیاه پوسته چیه؟
منظورتون چیه؟
نسبت به اونا چه احساسی داری؟
منظورتون حالاست یا موقعی که اومدم؟
حالا
حس میکنم باید ازشون عذر بخوام.
به عبارت دیگه زمانی از اونا نفرت داشتیم.
درسته.
علت این تغییر عقیده چیه؟
خب من عوض شدم در اثر زحمات دکتر.
پس چرا موافقت نمیکنه به غیر کفیل آزاد بشید؟
نمیدونم، وقتی ازش شنیدم که با آزادی مخالفه اصلا باورم نشد.
مگه اون چی گفت؟
وقتی مخالفت کرد ازش پرسیدم مگه حالم خوب نشده. اون گفت چرا، ولی بازم به معالجه بیشتری احتیاج دارم.
دکتر برای این معالجه بیشتر خاصی داشت؟
نه قربان.
مدتی که تو دیگه پیش اون نمیری، درسته؟
بله درسته.
اون خواست که دیگه پیشش نری؟
نه، به نظرم من بودم که دیگه نرفتم. میدونی اون خیلی بهم کمک کرد، خیلی چیزا رو برام شهر داد. اون کابوسی رو که همیشه قبل از هر حمله میدیدم برام تشریح کرد. بعد از اینم دیگه نه کابوسی دیدم نه دوچار حمله شدم.
با این دست شما میگین اون دلیل خاصی نداشت که چرا باید بیشتر شما رو معالجه کنه؟
نه نه، اون فقط گفت که من باید حوصله بیشتری داشته باشم. نظرشو برام نگفت، ولی من باید کاملا خودم رو در اختیارش میذاشتم.
بله؟
میخواستم با تون صحبت کنم.
اوه بیان تو، بیان تو، حتما خوشتون میاد. داشتم از مریضتون چند سوال میکردم، بعد نیست شما بشنوین. بمیشونید. میگه شما با وجودی که حس میکنید حالش خوب شده، میخواین بازم به معالجش ادامه بدین.
درسته.
چرا؟
ما قبلا حرفمونو زدیم.
میدونیم مریضتون برای زحماتی که کشیدین چقدر از شما تعریف کرد. در ضمن هم گفت که شما دقیقا بهش نگفتین که چرا باید معالجش ادامه پیدا کنیم.
اون دروغ میگه، چون میخواد یک چیزی رو مخفی کنه.
من دروغ نمیگم.
بهتون میگم اون دروغ میگه. تصور نکنین اون آدم احمقی، اون باهوشترین دروغگویه که تا به حال دیدم.
خب
درسته، من اوایل به اون خیلی توهین کردم، ولی این مال یک سال پیشه. فکر نمی کردم به خاطر اون چیزا با من بد بشی. فکر میکنم حالا میفهمم که چرا نمیخوای من از اینجا خلاص بشم. من وقتی اومدم اینجا ناراحتی زیادی داشتم. فکر میکنم دکترم برای خودش ناراحتی داشت. من برای تو یادم معمولی نیستم. من نمونم، نمونه یه چیزی که میترسی تو رو نابود کنه. تو فکر میکنی من دشمنتم. من عوض شدم، ولی هر قدرم که عوض شده باشم تو نمیخوای من آزاد بشم. اصلا براش مهم نیست که من عوض شدم. کاملا معلومه که درباره من داره نظرهاش خصوصیش رو اعمال میکنه.
چیه؟ دارین منو محاکمه میکنین؟ بفرمایید.
سلام.
چه میخوای؟
من دیگه از اینجا میرم. خواهش کردم امروز تو رو ببینم، چون شنیدم که تو هم مثل من داری از اینجا میری.
چی میخوای؟
ممکنه برای عذرخواهی اومده باشم. من مجبور بودم اون حرف رو جلوی اونا بزنم. نمیخواستم باعث اخراجت بشم.
باعثش نشدی.
نشدم. خب پس برای چی داری از اینجا میری؟
ببین تو نمیفهمی، من برای این
خیلی خب ناراحتی. آره بهت حق میدم که ناراحت بشی، ولی بالاخره دیدی چطوری تموم شد؟ نه همونطوریه که من پیش بینی میکردم. درسته؟ اونا حرف کیو باور کردن؟
اون آقایونی که میشناختن تو همکارت بودن حرف کیو باور کردن؟ حرف سیاهی رو که مثلا اینجا کاریه؟ یا حرف یه سفید مسیحی رو؟
ای کسافت بدبخت، پس فطرت رسمی شرف احلاق. میدونی من بیشتر از هر چیز چی میخواستم؟ علارغم اون چیزی که تو بودی و چیزی که هستی میخواستم بهت کمک بکنم. دلم میخواست تو رو بکشم، الانم میتونم از کشتن تو با این دستام لذت ببرم، ولی بیشتر از کشتن تو دلم میخواست بهت کمک بکنم. میدونی من این چیه؟ معنیش اینه که من از یک انسان خوب بالاترم، معنیش اینه که من یک دکتر هستم. بله، تو هر روز به اتاق من میومدی، اون مزخرفاتو درباره امریکای سفید مسیحی میگفتی، منم تحمل میکردم چون کارم ایجاب میکرد. حالا بذار من به تو یه چیزی بگم، اینجا مملکت منم هست، اینجا جایی که من بهش افتخار میکنم و برام مهم نیست که 1,000,000 مریض مثل تو که مریضی فریاد بزنن مرگ بر سیاه، نابود بر سیاه. حتی اگر 20,000,000 مریض سر به حرف شما مریضا گوش بدن، بازم شماها بازنده این، شما بازنده این آقا، برای اینکه در این کشور یک چیزی وجود داره، چیزی انقدر بزرگ و نیرومند که حتی تو ازش خبرم نداری، چیزی که میتونه اسلحه آدمای مثل تو را دستشون بگیره و با همون اسلحه جسدشون روی زمین بندازه. تو از این زندان میری، ولی بدون که نابود بشی. دیگه گوشا
فهمیدین بعدش چی شد؟
بله، اون 10 سال بعد اعدام شد.
که؟
برای اینکه به شرارتاش ادامه داد و یک پیر مرد رو به قتل رسوند. من نمیگم قضیه من به مشکلی و ناراحت کنندگی قضیه تو بوده، ولی منم به همین سرحد فشاری که تو الان رسیدی رسیده بود. و استعفام نکردم.
فهمیدم چطور اون سیاه پوست رو معالجه کنم. یه خورده خاک زغال به خودم میمالم و با صورت سیاه پیش اون بچه میرم.
فکر خوب، فقط به خاطر سفید پوست بودنت منو سرشکسته نکن.
دوبله دیگر در وبسایت مشاهده.